بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره دلالت اشاره بود. یه چند تا مثال برای دلالت اشاره حالا عرض میکنم تا بعد تعریف دلالت اشاره رو بگویم و بعدش برسیم به اینکه حالا اصلا دلالت اشاره حجت یا حجت نیست و بعد احکامش. توی فقه معمولا وقتی میخوان بگن سکوت دلیل بر رضا هست یا دلیل بر رضا نیست، معمولا مثال میزنن به سکوت دختر باکره برای عقد نکاح، در حالی که سکوت مثال‌های بسیار زیاد فقهی داره و اینا داخل توی همین بحث دلالت اشاره میشه. مثلا فرض کنید که یه مرتبه سکوت اینه که آیا تقریر معصوم علیه السلام حجت یا نه، و مقصود از تقریر یعنی سکوت، همین که در مرعا و منظر معصوم علیه السلام یک کاری انجام بشود و معصوم هم میتونه رد بکنه و رد نکنه، این الان سکوته و این که الان این سکوت داله بر رضاست یا نه. مثال دیگر در باب شفعه، در باب شفعه اگر که شفیع میبینه که اون شریک من سهم خودشو فروخته و منم حق شفعه دارم، علم پیدا کرد به حق شفعه خودش و سکوت کرد، هیچی نگفت، این دلیل برای اینه که بیع اون شریک صحیحه و حق شفعه اینم ساقط میشه. سکوت دلیل بر سقوط حق شفعه است در جایی که بدونه و سکوت بکنه. مثال سوم در بحث خیارات، در موارد زیادی هست تو باب خیارات ها که کسی مثلا خیار داره، مثلا فرض کنید که خیار غبن، اگر که خیار غبن علل فور باشه که اگر دلیل اثبات خیار غبن لا ضرر باشد خیار غبن علل فوره، و اگر دلیل اثبات خیار غبن اجماع باشه خیار غبن علل تراخیه. حالا اگر که ما گفتیم خیار غبن از باب لا ضرره و فوری بود، کسی که متوجه شد مغبون شده، در این حال هم سکوت کرد، خیارش ساقط میشه. در سایر خیارات مثل خیار شرط، خیار نمیدونم عیب، تو سایر خیارات یکی از احکام خیار اینه که باید تصرف منافی حق ذل خیار انجام نشود، این یکی از احکام خیاره. یعنی مثلا فرض کنید اگه من این کتابو به شما فروختم و خودم خیار داشتم، حالا که شما این کتاب رو تحویل گرفتید شما حق ندارید کتاب برای جای بفروشید، چون منافات با حق من ذوالخیار داره. حالا اگر شما که کتاب از من خریدید و من خیار دارم و شما نباید بفروشید، در مرعا و منظر من در حضور من کتاب فروختید، همین کتابی که نباید میفروختید و فروخته و منم دیدم، این همین سکوت من دلیل بر اینه که خیار من ساقط شد، چون اگر که میخواستم خیارمو داشته باشم باید نهی میکردم شما را از اینکه این رو نفروشید به کس دیگه. اینجور موارد مثلا خود سکوت دلیل بر یک چیزهاییه. یه موارد دیگه اینجوری، مثلا توی قرآن کریم این آیه شریفه هست، میفرماید که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله، سوره حشر. معنای آیه که خیلی واضحه، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا، معنای آیه که واضحه، ولی دلالت اشاره این است میشه از این آیه شریفه استفاده کرد که هر کس هجرت کرد، همین که هجرت کرد و مال آدم افتاد تو دست کفار، کفار مالک میشوند و ملکیت مسلمان از این مال زایل میشه. مثلا فرض کنید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دو تا خونه تو مکه داشت، یه خونه مادرش حضرت آمنه ارث گذاشته بود برای پیامبر، یه خونم خدیجه سلام الله علیها به پیامبر داده بود. پیغمبر دو تا خونه داشت، حالا که تشریف برد به مدینه هجرت کرد، این خونه ها را کفار گرفتند مصادره کردند. بعد از 10 سال که پیغمبر اکرم برگشت تشریف آورد مکه رو گرفت، خونه های خودش رو پس نگرفت. میشه بگید یه خونه ها مال پیغمبر نیست. چرا؟ چون بینید این آیه اینجوری میفرماده للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، کسی که مال داره این که فقیر نیست. این آیه شریفه میفرماد اینا اخرجو من دیارهم و اموالهم، از دیار و مالشون اخراج شدند، بعد خدا میفرماد اینا فقیرند. کسی که خونه داره و مال داره این که فقیر نیست. این که آیه میفرماد فقراء مهاجرین که از خونه و اموالشون بیرون رانده شدند، میشه بگیم پس یعنی کسی که مسلمان بود و هجرت کرد و مالش مون تو دست کفار، این مال از ملک او خارج شده. تاریخم خاله ابوبکر چی؟ ابوبکر چی؟ خب منم میدونم کفار هر چی رو بگیرن قصبه، ولی همین که این قصب باشه مسلمان همشون از این باب خیلی خوب. حالا این دلالت اشاره است، حالا شما بفرمایید پس این آیه دلالت اشاره ندارد. خیلی خوب. حالا ما داریم مثال میزنیم برای دلالت، شما بفرمایید. خیلی خوب. به هر حال بس اگر کسی دلالت اشاره را قبول داره، حالا بحث ما که بحث فقهی نیست، داریم بحث اصولی میگیم، دلالت اشاره مثل این، شما هم تو رساله خودتون بنویسید که من دلالت اشاره را توی این مورد این آیه قبول ندارم. خب پس معلوم شد الان این آیه را چه جوری دلالت اشاره شد تقریب کردم. مثال دیگه، فراوان تو روایات داریم که
حالا کسی که مالش اونجا برده شده و اینجا هم در مدینه چیزی ندارد فقیر است. اگه مالی داره، ملکی داره که اینجا توی فقر برش سجده میکنه،
کسی که مثلا فردار توی یه شهر دیگه مال داره اینجا هم نداره، این که فقیر نیست، اصلا بهش فقیر صدق نمی کنه، در حالی که آیه فرموده فقیر. مثال دیگه اینه که فراوان توی روایات داریم میفرماید که سمنول کلب سهتون، سمنول کلب سهتون. یا مثلا روایت اینجوری هست که ان من السهت سمنول کلب، پول خرید و فروش سگ حرامه. خب این که روشنه، این دلالت مطابقش خیلی واضحه، پول خرید و فروش سگ حرامه. ولی آیا میشه از این حدیث استفاده کرد که خرید و فروش سگ حلاله؟ یعنی معاملش باطل نیست، معاملش درسته، به خاطر اینکه فرموده سمن. سمن کی سمنه؟ وقتی یه معامله انجام بشود. میخواد بفرماید که معامله صحیح و گناه داره، و الا اگر که معاملش باطل باشه که اصلا سمن سمن نیست، از باب مجاز باشه. علت این که تو کفایه میفرمود که بعضیا گفته اند نهی از معامله دلیل بر صحت معامله است. این همین بودا، این تو کفایه بودا، نهی از معامله دلیل بر صحت معامله است. بعد میگو اگر یک چیزی اصلا صحیح واقع نشود که نهی کردنم معنا نداره، چوش نهی باید متعلقش مقدور باشه. پس منی از اینجور موارد خیلی میشه پیدا کرد در شرع که به عنوان مواردی که دلالت اشاره است. باز مثلا بینه این آیه شریفه قرآن، این که دیگه خیلی دلالتش واضحه بر دلالت اشاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ، اگه میت بچه نداره، و ورثه ابوا، پدر مادر وارث باشند. این بچه مرده، وارثش زنم نداره، بچه‌م نداره، پدر مادر داره و ورثه ابوا. فل امه سلس، مادرش یه سوم ارث میبره. خب مادرش یه سوم ارث میبره، پدر چقدر ارث میبره؟ دلالت مطابقی آیه اینه که کسی که تنها وارثش پدر و مادر است، مادر یه سوم. این دلالت مطابقه. دلالت اشاره اینه که پس بقیه مال پدر. این که بقیه مال پدر، از این آیه به خوبی استفاده میشه. دلالتش هم دلالت چیه؟ اشاره است. یا مثلا فرض کنید این آیه شریفه که اینجوری چند بارم تو قرآن کریم هست، مثلا میفرماید که بل والداتو یرزن اولادهون، بعد میفرماید که و علل مولود لهو رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و علل مولود لهو، یعنی پدر، به گردن پدر است که بچه بر او متولد شده. و علل مولود له رزقهن و کسوتهن، خرج این زن که بچه رو داره شیر میده پدر باید بده. خب این دلالت مطابقه، رزقهن و کسوتهن به گردن پدر است. میشه از این آیه ما اینجوری استفاده کنیم که انت و مالک لعبیک، این بچه خودش و هر چی که داره مال پدره. به چه دلیل؟ چون فرمود المولود له. این که المولود، اگر که دلیل شرعی نداشتیم که آدم حر رو نمیشه مالک شد، اگه اونجور دلیلی نبود، ما میگفتیم اصلا بچه خودشم ملک پدره، چون آیه فرمود مولود له. ولی چون که این بچه حر است و حر رو نمیشه مالک شد، خود بچه رو نمیگیم، ولی میگیم که اموالی که بچه داره مالکیه، اموال مال پدره. انت و مالک لعبیک، شاید اصلا پیغمبر اکرم هم که فرمود انت و مالک لعبیک، به خاطر همین آیه شاید فرموده. یا اینکه مثلا فرض کنید که اینجوری بگیم، میشه بگیم که تمام خرج این بچه با پدره نه با مادر. نمیشه بگیم که مثلا نصف خرج بچه رو پدر باید بده نصفش رو مادر، چون فرمود علل مولود لهو، یعنی بچه مال پدره و او باید خرج زن را بدهد، پس پدر باید هم خرج زن رو بده هم خرج بچه رو بده. اینجور موارد میشه پیدا کنیم خیلی از تو آیات روایات به عنوان خب این حالا مثال ها. و اما تعریف دلالت اشاره، دلالت اشاره رو اینجوری تعریف کنیم، بگوییم که الدلالتو علا لازمن غیر مقصودن، حالا عبارت عربیش نمیدونم اینجوری درسته یا نه، بگوییم و من غیر مثلا و من غیر سیاق لفظ و من غیر لذی سیق الکلام لهو، یه اینجور عبارتی. دلالت اشاره یعنی اون که دلالت حالا لفظ یا غیر لفظ، چون در آینده میگیم دلالت اشاره گاهی هم غیر لفظیه، دلالت لفظ یا غیر لفظ هم میگیم الدلالت علی غیر المقصود، سواء کنه این دلالت به لفظ یا به غیر لفظ. و سیاق کلام یا سیاق عمل انسانم برای اون نباشه. این سیاق رو حالا گفتم بعدا توضیح میدیم که تو المیزان مثلا اینقدر زیاد هی بحث سیاق و مطرح میکنه دو. مثلا فرض کنید حالا یه مورد سیاق همینه که این وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ظاهر آیه رو همه ما اینجوری معنا می‌کنیم دیگه، یعنی بچه آیه حضرت آدم حابیل و قابیل، ولی سیاق آیه چیه؟ سیاق آیه بحث بنی اسرائیل، تمام آیات قبلی درباره بنی اسرائیل، بنی اسرائیل هم که بچه آدم هستن دیگه. اگر سیاق آیه رو بخواید بگویید نباید بگید که حابیل و قابیل، باید بگید دو تا یهودی یکشون یکی رو کشته، این آیه هم اینو داره میفرماد. بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، بنی اسرائیل میگه، این در صورتی که قرینه سیاقو بپذیریم. اگر کسی بگه نه قرینه سیاق نیست، پس تا اینجا بنی اسرائیل تمام شد، از اینجا بعد برمیگرده به بحث بچه های حضرت آدم علیه السلام. خب آره، دلالت لفظ یا غیر لفظ، حالا لفظ یا غیر لفظ شما اصلا حذفش کنید، بفرمایید الدلالتو علی غیر المقصود، سواء کان این دلالت از لفظ باشه یا از غیر لفظ، دلالت بر چیزی که غیر مقصوده. یه مرتبه یک کلام یه چیز غیر مقصود داره، مثلا همون که گفتم سمن الکلب سوحتون، مقصود اینه که داره میخواد بگه حرامه، اما غیر مقصودش اینه که حالا معامله درستی یا باطله. یه وقت نه یک کلام نیست، دو تا سه تا آیه رو میذاریم کنار هم، وقت یه چیز دیگه ازش در میاد، مثل همون که امیرالمومنین علیه السلام اون دو تا آیه رو کنار هم گذاشت یه استفاده کرد. یعنی دلالت اشاره گاهی دلالت یک کلامه، یه وقت این که این کلامو میذارن پلو یه کلام دیگه، از ترکیب دو تا کلام یه چیز استفاده میکنن، یه مرتبه اینجوری میشه دلالت اشاره. فقط خود چی بگیم؟ به هر حال اگر که اونم مقصوده که پس دلالت مطابقه است یا تزمنه یا التزام، در حالی که هیچ کدومش نیست، فهمیده میشه اما مقصود نیست. ده اگه مقصود هست که میشه اما مطابقه و تزمنه و التزام میشه، هر چیزی که مقصوده که اوناست. بله، به عبارت دیگه با توجه به اینکه بحث ما درباره قرآن و حدیثه، البته حالا اینو تو دادگاه هم جاری میشه، در این طور نیست که یه آقای دیدم یه بزرگی ها تو کتابش نوشته که مثلا این بحثای اصولی ربطی به جای دیگه نداره، فقط همین قرآن و حدیث. ما این قرآن و حدیث رو به عنوان مثال داریم بسمونه، ولی تو سازمان ملل هم همینجوره، تو آفریقا هم همینطوره. یعنی اونجا هم یه دادگاهی باشه و یه نفر میخوان محاکمه کنه، همین بحث دلالت اشاره هست دیگه، میگه فلان حرف اشاره به فلان چیز داشت. اصلا هر کی رو هر جای دنیا دارن بازجویی میکنن. بازجویی یعنی چی؟ هی با طرف حرف میزنه، یه مرتبه یه چیزی که این قصدش هم نبود ولی از کلامش در اومد، همون صف میگیرن میگن که فلان. اصلا بازجویی همینه دیگه، همه جای دنیا هم هست. بحث ما درباره قرآن و حدیثه که قرآن کلام خداست. آیا میشه من درباره کلام خدای متعال بگویم یه چیزی مقصود خدا نباشد؟ یا خدا که علم غیب داره و به همه چیز اشراف داره، معصومین علیهم السلام به اذن الله علم غیب دارند. این که ما میگیم دلالت اشاره یعنی دلالت غیر مقصود و چیزی که متکلمم توجه نداره ولی از کلامش استفاده میشه، اینو داریم عرفی حرف میزنیم. ما یعنی این کلام خدای متعال، اگر آقای زید این حرفو میزد اینجوری بود، این مرادمون اینه ها، و الا یعنی مشکل چیزی نباشه. نکته دیگه اینه که دلالت اشاره گاهی خفیه گاهی جلیه. جلیش مثل اون آیه لعمه سلس که مثال زدم، هیچ کس از شما اشکال نکردید، این میشه جلیش. خفیش مثل سمن الکلب سختون که خیلی اشکال داره. دلالت اشاره گاهی جلیه است گاهی خفیه است. بعد حالا یه بحث اینه که آدم با یه ارکان و شرایط دلالت اشاره رو بگوییم، که این یه مقدار بحث فلسفی میشه، اینو من اصلا صرف نظر میکنم. جلسه آینده بحث میکنیم درباره حجیت و عدم حجیت دلالت اشاره. صلی الله علیه.